بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على عبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد و على آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات دیگری عنایت کن. بعضی از مسائل رو یاد گرفتنش برای کسی که مبتلا به او هست طبق فتوای فقها واجبه. مثلا کسی که مشغول کسب و کاسبی است واجبه برایش مسائل کسب رو یاد بگیره. غیر کسبه مسائل عادیشون نماز روزه. کسی که هر کاری میخواد انجام بده خوبه که مسائلش رو یاد بگیره. بعضی وقتا هم واجبه، فتوای فقها هم در قسمت‌های وجوبه، اونایی که مبتلا بهه وجوبه. لذا بعضی از کارهایی که می‌خوایم بکنیم اگر بهش توجه نداشته باشیم اشتباه می‌کنیم. یکی از اون مسائل وقفه. وقف یکی از اعمال مستحبی است، ثواب فراوانی داره. اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین وقوفات زیادی داره. دستور به وقف هم زیاد داریم که شما وقف بکنید. کسی که اولا بعد ملک خودش رو کسی وقف بکنه، مال دیگران رو نمیتونه وقف بکنه. بعد از اینکه وقف کرد دیگه مالکش نیست، مال دیگریه، خودش نمیتونه و تصرف بکنه، بفروشه، کارای بکنه. مسائل وقف رو یاد بگیرید و اهل وقف هم باشید. اما میان توی مسجد فرش وقف بکنن. فرش وقتی که وقف شد میشه جز رقبات مسجد. دیگه نمیشه از یعنی نمیشه جا به جاش کرد. حتی تبدیل به احسن کردنش هم یه جاهایی محل اشکاله. بعد فرش دستباف خوب بعد 10 سال به درد مسجد نمیخوره چون حالت پوسیدگی پیدا کرده، ولی چون پاخورده صادراتی شده، یعنی قیمتش خوبه. حالا میخوان بفروشن تبدیل به احسن بکنن، جایز نیست. میخوان همونجوری بذارن مسجد، آبروی مسجد میره. این چه فرشیه مثلا حالت چیز داره. اگر هم بخوان کاریش بکنن باید ببرن یه مسجد دیگری که به همون فرش احتیاج داره. پس خوبه مثلا چه کار کرد تو مسجد فرش رو؟ تو مسجد خوبه فرش رو حفظ کرد. بعد مسائل رو یاد گرفت. منظورم اینه که کجا چه کاری بهتره. فرش رو خوبه حفظ بکنه. 10 سال میگه که من این فرش رو حفظ مسجد کردم، اختیارشم با امام مسجد. بعد 10 سال بفروشه، خرج مسجد بکنه، خرج مسائل دیگه مسجد بکنه. اون موقع هم فرش گرون‌تر شده، هم اون مدت مردم استفاده کردن، هر کی رو فرش نماز خونده ثواب برده. بعدم پولی که باز ازش به دست میاد خرج چی میشه؟ مسائل دیگه مسجد میشه. غرضم این است که مسئله یاد بگیرید برای این است که در کجا چجوری بتونیم وظیفه‌مون رو بهتر انجام بدیم. یه صلوات خواهد. این روایت رو از معدن الجواهر نقل میکنم، از امام حسین علیه السلام، که مولانا حسین علیه السلام فرمودن که رسول خدا فرموده است پروردگارم چند چیز رو به من سفارش کرد. در حقیقت حدیث قدسی، برای او در نهان و آشکار اخلاص ورزم. دو، از کسی که به من ستم میکند بگذرم. خدا به من وصیت کرد، توصیه کرد، رسول خدا فرمود. یعنی اصل روایت امام حسین علیه السلام میگه، میفرماد که رسول خدا فرمودن خدا به من سفارش کرده. یک، عملم رو اخلاص انجام بدم. دو، از کسی که به من ستم میکند بگذرم. سه، به کسی که مرا محروم میکند اعطا کنم. بعضی وقتا نمیذارن کار رو انجام بده، از یه حقی محرومش میکنن، میگه اتفاقا به اون شخص ببخش. با کسی که با من قطع رابطه میکند بپیوندم. الان خیلی روابط خانوادگی و اجتماعی و اینها بعضن قطعه، میگه با اون کسی که قطع رابطه کرد با او بپیوند. شما قاطع نباش، شما اقدام خودتو داشته باش. سکوتم فکر کردن باشد. پنج، اگرم یه جا نشستی ساکت، نقشه برای دیگری نکشه، فکر بکنه نسبت به آخرت، نسبت به بهتر شدن وضعیت زندگیش از جهت معنویت. و نگاه هم عبرت آموزی باشد. خیلی در کنار ما مسائل مختلفی پیش میاد که برای ما عبرت داره. یکیش همین از دنیا رفتن دوستانمونه، بیماری ها و مرض هایی که مبتلا بهش میشیم، اینا مایه عبرته. چشم ما چشم عبرت بین باشیم. یه روایت هم از مقتل الحسین خوارزمی براتون میخونم، این همون دیدم قشنگ بود، تو این شبا دیگه گیرمون نمیاد دیگه، این حدیث رو بشنویم خوبه. روی شمشیرا معمولا مطلب مینوشتن، روی شمشیر معمولا یه چیزی مینوشتن، مطالبی مینوشتن. الان هم شاید ببینی تو موزه ها و اینا روی این شمشیرا نوشته هایی داره. امام حسین روی شمشیرش گفتن، همین تو این کتاب مقتل الحسین نوشته بود که رو شمشیر حسین علیه السلام نوشته بود بخیل نکوهش شده است، حریص محروم است و حسود اندوهگین. خیلی سه تا صفت بد که حالا اینا هر کدومش بخوام توضیح بدم مدتی طول میکشه دیگه، حالا بحثمون هم این نیست. بخیل نکوهیده است، حریص محروم است. معمولا هم همینطوره، کسی که اهل حرصه نمیرسه به اون چیزی که میخواد. و حسودم اندوهگینه. شما نمیتونید یه حسود پیدا بکنید که این حسود آرامش داشته باشه، همیشه غمناکه، چون ناراحته که چرا دیگری داره و این نداره. خیلی وقتا این حسودها اینجوری نیست که چرا خودشم نداره، اصلا از کسی که داره ناراحته، میگه منم نداشتم ولی اون نباید داشته باشه. مشکلش اینه، حسود. حالا راجع به حسود نمیخوام صحبت بکنم، ولی مشکل حسود اینه، یعنی اصلا با توحید مشکل داره، با توحید مشکل داره. چون ما خدای تعالی میگیم بر اساس حکمت به افراد چیزایی رو میده، ثروت میده، نمیدونم علم میده، هر سلامتی میده، مرض میده، فقر میده، همین ها بر اساس حکمته. این حسودی که میگه چرا اون داره من ندارم، یعنی به حکمت خدا مخالفه. در حقیقت با توحید مشکل داره، یعنی موحد نیست. بررسی بکنیم حسود رو، برمیگرده به کفر. یکی از بیماری های بسیار خطرناک روحی است. کسی که حسود است نتیجهش کفر به خداست، خدا را قبول نداره. میگه چرا به او دادی؟ این که حسادت میبرزه برای همینه دیگه، میگه چرا به او دادی؟ به منم نمیدادی ندادی، ولی اونم نباید میدادی. یعنی به حکمت خدا ایراد میگیره، به علم خدا ایراد میگیره. حالا بگذاریم صلواتی ختم. موضوع بحث نقش بانوان در کربلا بود. به نکاتی اشاره کردم و اینکه بعد از به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام، عده‌ای خیال کردن که کار تمام شده و با حذف فیزیکی امام علیه السلام، پنجمین نفر از اصحاب کسا و سید جوانان بهشت پرونده رسالت رو هم بستند و تمام شد. اما این نیمی از ماجرا بود، خیال خامی بود. طراحی امام حسین علیه السلام برای بعد از واقعه عظیمتر و دقیقتر بود. اون رسوایی ظلم و ظالم و تبیین حقیقت و درس‌های فراوانی که تازه شروع شد بعد از شهادت و مربی همه اینها بانوان عاشورایی بودند. یعنی طراحی امام حسین برای بعد از شهادتش هست و اون کسی که میتواند این کار رو به ثمر برسانه خاندانشن، اصحابشن، اونایی که زنده موندن که 80 زن و دختر و کودکند. در اون قسمت اول که حسب فیزیکی و از بین بردن نام پیغمبر و امام حسین بود یه اشاره بکنم ببینید که اوضاع چطور بود. فقط مختصر اگر دقت کنید به جریان تاریخی اون زمان که توسط بنی امیه انجام میشد، مسیر یه مقداری روشن میشه که چه چیزی داشت انجام میشد. معاویه لعن بر امیرالمومنین سلام الله علیه رو در بین مردم رایج کرده بود. شاید این رو گفته باشم، خطیب بالا منبر جمعه خطبه میخون، وسط خطبه یادش میافتاد لعن بر امیرالمومنین نکرده، خطبه رو میشکن، از اول شروع میکرد، اول لعن میکرد بعد بقیه خطبه رو میخون. تا این مقدار در بین مردم بدعت ها و سنت های غلط رو رواج داده بودند. فقط در جنگ صفین با همین طراحی که معاویه کرده بود که توسط معاویه علم شد، بیش از 10,000 نفر کشته شدند. 10,000 نفر خیلیه توی جنگ. معاویه در کلماتش رسماً از مقابله با رسول خدا و فرهنگ نبوی سخن میگفت. این اواخر دیگه خیلی به صراحت به مغیرت ابن شعبه اونجا داره به این که بهش گفت اگر بخوایم نام ما در تاریخ ماندگار شود باید نام محمد صلی الله علیه و سلم. باید این نام رو دفن کنیم و کاری کنیم که اسمی از اون نباشد و نماند. بناشون اینجوری بود و واقعا هم تا سال 60 هجری تقریبا نام پیغمبر و امیرالمومنین دیگه چیز شده بود به اون معنایی که باید باشه. معاویه با زیرکی تمام با دین به جنگ دین آمده بود. خیلی زیرک بود دیگه، این حالا زیرکی از نوع مذمومش. بحثش مفصله که چگونه کار میکرد و چگونه رفتار میکرد. امام حسین علیه السلام تو 10 سال اول امامتشون، چون سال 50 حضرت مجتبی سلام الله علیه به شهادت رسید تا سال 60 قمری، این 10 سال که معاویه زنده بود امام حسین مشغول کار خودش بود. 10 سال هم قبلن کشاورزی و دامداری و اینها میکرد، ثروت فراوانی هم داشت. تو این 10 سال با معاویه اصلا کاری نکرد، گفت ما همون پیمانی که با برادرمون بستیم ما هم ادامه میدیم. چون میدید که الان اگر شروع بکنه به اقدام خونش ریخته میشه، هدر میره، هیچی هم نمیمونه. معاویه هم با این نکرایی که داره همه چیز از بین میبره، هیچ نامی دیگه از امام حسین هم نمیمونه، کلن از بین خواهد رفت. خصیصی به خرج داد امام حسین علیه السلام، همون کاری که امیرالمومنین فرمود به این که من زنت به خرج دادم، خصیصی کردم خونم ریخته بشه چون اثری نداره. تو این 10 سال سکوت داشت. همین امام حسینی که تو سن طفولیت و سن کودکی اون کسی که بالا منبر نشسته بود خلیفه بود، حضرت گفت اینجا تو چیه؟ این منبر بابای تو یا بابای منه؟ منبر پدر منه، بیا پایین. خلیفه هم گرفت نشوندش بغلش، گفتم منبر بابای تو، حالا پلو من بشین تا آخر منبر پلو خودش نشوند امام حسین. ولی همچنین از همون کودکی یه جسارت و شجاعتی داشت. ولی با این حال تو اون 10 سال سکوت داشت. بعد از معاویه یزید خودش رو ولی امر مسلمین خوند. هیچ تظاهر دینی هم نداشت. برخلاف پدرش. قماربازی میکرد. شراب میخورد. سگبازی میکرد. بوزینه بازی میکرد. تو مجالس لهو و لعب شرکت میکرد. رسماً و علناً دستورات اسلامی رو زیر پا میگذاشت. ریشش هم مجاورت با روم بود، چون اینا تو شام زندگی میکردن، با مسیحی ها زیاد رفت و آمد داشتن. سبک زندگیش مسیحی بود کلن. حتی تعدادی از مشاورانش هم مسیحی بودن. سرجون رومی معروفه و شما در تاریخ اسمش رو میخونید و شنیدید که حتی عبیدالله ابن زیاد رو هم وقتی که منصوب کرد برای کوفه، میگن با مشورت سرجون این کار رو انجام داد. سبک زندگیش اسلامی نبود، سبک زندگی کاملا رومی بود، مسیحی بود. در دوران یزید لهو و لعب و بی‌بندوباری فقط مربوط به بعضی از شهرها نبود. مکه و مدینه که مرکز اسلامی بود، آیات الهی در مکه نازل شده بود و پیغمبر اکرم وجود مقدسش در مدینه ساکن بود و سالیان سال اونجا تبلیغ دین کرده بود و محبت ملائکه بود در اون منطقه، شد مرکز قمار، شد مرکز شراب. یه وقت شاید برای دوستان عرض کردم ابوالفرج اصفهانی در اون کتاب الاغانیش اونجا می‌نویسه یکی از مراکز مهم تولید و صدور مقنیه در عالم، مقنیه یعنی زنان رقاصه و آوازخوان، مکه و مدینه بود در زمان امام حسین علیه السلام و بعد زمان امام سجاد. در امام سجاد علیه السلام تو اون تاریخی که دیگه امامت دست امام سجاد افتاد، یعنی بعد از عاشورا، این قصه ها هست. ببینید میگه یه دونه زن رقاصه در مکه از دنیا رفت، حاکم مکه 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در محبت وحی، در اونجایی که جبرئیل آمده، محل قدمگاه انبیاء الهی و رسول خداست، یه همچین قصه بود، یک همچین وضعیتی بود. با این همه امام حسین علیه السلام که اونا تلاش کردن حتی نام پیغمبر از بین بره و وجود فیزیکی امام حسین الان مانع بود، اما امام حسین یه شخصیت خاص، موقعیت سیاسی اجتماعی خاص داشت. عرض کردم از اصحاب کسا، سید جوانان اهل بهشت، این بر سر زبانها بود و مشهور بود. لذا تصمیم به خروج از مدینه گرفت. من نمیخوام نقل تاریخی و قصه رو کامل براتون بگم که چه اتفاقاتی افتاد و وقتی یزید مرد نامه دادند و خواستن بیعت بگیرند و حضرت قبول نکرد و اینا، خیلی ریزکاری تاریخی دقیقی داره، اینا بمونه. فقط خواستم بگم اوضاع اینقدر خراب بود، اسلام مندرس شده بود. مثل یه لباسی که دست برجش میزنی پوسید از پاره میشه، دیگه هیچیش نمونده، مندرس شده بود، از بین رفته بود، اسمی مونده بود ازش. پس بعد یه کاری میکرد که با کشته شدنش مسئله مختومه نشه، مصادره به مطلوب نشه، کار رو فیصله ندن، بگن خیلی خوب تمام شد. یه مسیری روشن بشه که تا قیامت این مسیر روشن باشه، جلوه‌گری بکنه برای هر کسی که بعد از این آمد با یه چیزی شبیه این مواجه شد، یک مستوره و یک نمونه داشته باشه که در مقابلش عمل در مسیر او عمل بکنه. همون که گفت مثلی لا یبایع مثله، یعنی در طول تاریخ هر جریانی مثل یزید به وجود اومد، یک کسی مثل من با او بیعت نباید بکنه. او باید یک جلوه‌ای داشته باشه، این جلوه رو باید یه جوری فراهم بکنه که این هرگز خاموش نشه و همه با تأثیر به اون مسیر روشن بتونن اسلام رو زنده نگه دارن. طراحی امام حسین بود که خانوادهش رو با خودش بیاره. همسران و فرزندانش رو با خودش ببره تا از این ظرفیت عظیم که همگی تربیت شدگان مکتب فاطمی و حسینی و علوی بودن برای حفظ اسلام استفاده بکنه. توجه داری تمام شخصیت ها و بزرگان، چه مرد چه زن، در بستر خانواده که رکن رکین و پایه اصلی او زن هست تربیت شدن، همون پایگاهی که فمینیست ها و کسانی که به شدت قائل به تساوی زن و مرد هستند در عرصه های مختلف با این خانواده مخالفت میکنن، چون نقش مادری و همسری رو از عوامل محدودیت ساز میدونن. خوب توجه بکنید چی دارم عرض میکنم. نسخه‌ای که برای دختران و زنان میپیچند و اونها رو تشویق میکنن که از این محدودیت ها رها بشند، این است که اولویت های اونها رو عوض بکنن. القا میکنن شما باید در اجتماع موقعیت های اجتماعی داشته باشید، موقعیت اقتصادی داشته باشید، استقلال مالی داشته باشید، موقعیت های سیاسی داشته باشید، اشتغال و کسب و امثال ذلک داشته باشید. پس برای رسیدن به این اهدافتون باید چی کار بکنید؟ باید یه مقدار ازدواج رو عقب بندازید، ازدواجتون عقب مادری رو عقب بندازید. اگر ناچار شدید ازدواج کردید توی مقطعی، زود بچه دار نشید، مادری رو عقب بندازید، فرزندآوری رو کوتاه کنید، چون دست و پاگیر خواهد شد، شما به اون اهداف بلندتون نخواهید رسید. اگر هم یه وقت خدای نکرده بچه دار شدید، بچه رو خودتون مسئولیتش رو به عهده نگیرید، در اختیار مهد کودک بگذارید، مراکزی که اینها رو نگه می‌دارن به اونها بسپارید، اونها نگهداری کنند. مسئولیتی راجع به تربیت کودک نپذیرید. خب آیا با این ترتیب چیزی از هویت بانوان باقی میمونه؟ فروپاشی خانواده و خانه و اجتماع، شیوع بیبندوباری و همجنسگرایی و بی احترامی به شخصیت زنان نتیجه این تساوی است که فقط شعارش رو میدن و هرگز برای زن ارزش و کرامتی قائل نیستند و بیشتر به استثمار جنسی و سلطه‌گری مادی فکر میکنن. اوج شخصیتی که برای زنان قائل هستند رو شما در فیلم ها و کتاب ها و نوشته ها و رسانه های غربی میبینید. اگر دنبال هویت بخشی و کرامت بانوان هستید، اشتباه طی طریق و طی مسیر میکنید. اگر میخواهید عظمت زن و جایگاه رفیع او رو در عالم هستی آشنا بشید و بفهمید که خالق هستی برای او چی میخواد و بر او رو در چه جایگاه و قله‌ای میبینه، بیاد کربلا، بیاد کربلا. مشارکت اجتماعی و نقش سازنده اجتماعی و تاریخی میخواید، همراهی و همپای مردان حرکت کردن و مؤثر بودن در جامعه رو میخواید، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری و امثال ذلک رو میخواید، حتی میخواید دیده بشید، رشد معنوی و اوج گرفتن در سپهر عرفان و معرفت الهی رو میخواید، خانواده و فرزندوستی و همسردوستی و عاطفه و محبت و احساس میخواید، بیاد کربلا. اینا رو من چون شبهای گذشته هر کدومو یه نمونه هاشو گفتم، فقط دارم کدشو میدم، حواستون هست انشالله. همه اینها تو کربلاست. چی دارن میگن یه عده‌ای؟ همه اون چیزی که دنبال میکنید یک جا در تربیت شدگان مکتب حسینی علیه السلام میتونید پیدا بکنید. ابعاد مختلفی داره جنبه عاشورا و کربلا. یه بودش اینه، قسمتی از جامعه ما بعضن از کمبود عاطفه و روابط محبتی و دوستانه و حتی ابراز محبت کردن رنج میبره، چون فاصله داریم با فرهنگ غنی اسلام. اسلام چیز دیگری میخواد، اسلام چیز دیگری میگه در رابطه با خانواده، همسرداری، فرزندداری، روابط بین پدر و مادر. شما اوجش رو در کربلا میبینید. من الان فرصت بیان اینجور مسائل دیگه نداریم راجع به روابط عاطفی که در بین امام حسین و فرزندانش، اطرافیانش اینها بود. حالا بعضیش تو بعضی قسمت ها اشاره خواهم کرد. ما فقط مسلمانیم، اونم اسمن، ولی کجا رعایت میکنیم؟ کجاش رو؟ ما خیلی مسئولیتمون سنگینه. وقتی لباس سیاه حسین علیه السلام رو پوشیدیم، یعنی دنبال روی فرهنگ امام حسینی. برای امام حسین سیاه پوشیدیم. چقدر با فرهنگ امام حسین انس داریم و در زندگی ما نقش داره. ادب رو ببینید در سراسر زندگی امام حسین. جوانمردی، رشادت، حالا مسائل مختلفی که هست. شما رابطه که بین امام حسین و همسرش هست، 5 تا همسر داره امام حسین، بعضی هم 6 تا گفتن، حالا با اون چیزی که دارن حالا عرض میکنم. اون امشب دیگه حالا نمیرسم بگم چون وقتمون پر شد. نوع رابطه امام حسین با همسرانشون رو ببینید. اون چی که در نقل تاریخی به دست میاد، ظاهرن فقط ام اسحاق و رباب در کربلا بودن. رباب که مادر علی اصغر و حضرت سکین است. اینا بودن که بعدم اسیر شدند و رفتند و مدینه. و اجازه بدید من این بخش همسران پیغمبر رو و همسران امام حسین رو و رابطه‌ای که با اینها داره، چون یه بحث دقیق‌تری است، رو براتون فردا شب انشالله با قید حیات بگم. این بخش رد میشم. اما راجع به بانوانی که از خاندان امیرالمومنین و همراهان امام حسین بودن، قسمتش رو گفتم. اونا که از اصحاب بودن رو گفتم. حالا میرسیم به خاندان امیرالمومنین. یکی از اون کسانی که هست رمله است. رمله همون نجمه، مادر قاسم ابن الحسنه که در رکاب عمو شهید شد. حالا امشب انشالله توسلمون به قاسم ابن الحسن. این بانو به اسارت رفت، رمله یا نجمه. یکی از بانوان همراه کاروان لبابه است. لبابه بانوی حرم قمر بنی هاشمه، عباس ابن علی. دو تا فرزند داره، یکی فضل، یکی عبیدالله، عبیدالله ابن عباس. من زندگی عبیدالله ابن عباس رو تا 6 تا نسل دنبال کردم، همه از ادبان، فضلا، فقیه هم توشون هست. تا 6 نسل. نسل حضرت عباس علیه السلام از عبیدالله چیز شد، گسترش پیدا کرد، عبیدالله ابن عباس. و همشون از علما و فقها، از ادبا و محدث و اینا هم توشون هست. خود این لبابه بعد از اینکه حضرت عباس به شهادت رسید و برگشتن، اصالت رفتند و برگشتن مدینه، با زید ابن حسن ابن علی ازدواج کرد. دو تا خدا بهش اولاد داد، یکیش نفیسه است، یکیش هم حسنه، باز اونم حسن اسمش. این حسن آمد بعدها در زمان منصور حاکم مدینه شد، 5 سال اونجا حاکم مدینه بود. بعد اختلافی شد، منصور رو به زندان انداخت. بعد از منصور آزاد شد، تو سن 80 سالگی اینا در راه رفتن به مکه از دنیا رفت. یکیش هم که همون نفیسه است، با دختر امام صادق ازدواج کرد، قبرش در مصره. اونم یه بانوی مکرم است. یه خانمی که باز در کربلا هست جزو اسراست، فاطمه است. فاطمه همسر امام سجاد علیه السلام که دختر امام مجتبی است. شخصیت با عظمتی در شیعه داره و همراه همسرش امام سجاد و فرزندش امام باقر در کربلا حاضر بود. بعدم اسیر شدن خانوادگی، به شام هم رفتن و در این مصیبت ها هم شریک بودن. در طول مسیر هم همسرش رو با قل و زنجیر روی شتر بی جهاز می دید. فرزند 4 سالش امام باقرم تشنه و گرسنه با اون وضعیتی که بود در اختیارش بود و عزیزانش رو هم سراشون رو بالای نی در مقابل خودشون میدیدن. این هم یه قسمت. یه نکته هم عرض بکنم چون یکی از دوستان جلسه تذکر داد، غیر از موارد خاص که در تاریخ ما میبینیم که واقعا کشف حجاب شده، چون من نگاه کردم، حالا فرصتی بود امروز به کتاب‌های قدیمی تاریخی نگاه کردم ببینم مطلب خاصی هست یا نیست، تا اون مقداری که فرصت داشتم، تمام این بحث عفاف و حجابی که حضرت زینب ام کلثوم اینها داشتن مربوط به همون ظواهر کاره. ببینید اینجور نبود که کاشفاتون آریات باشن، یعنی بدون سرباز باشن. اینا چند تا لباس داشتن، چند تا پوشش داشتن. این پوشش رویی رو گرفته، اون عبا رو ازشون گرفته بودن. اون پوشیه هم که میزدن و روبنده هم که داشتن، این هم گرفته شده بود. الا یکی دو جای تاریخی، دو سه جای تاریخ که واقعا موها بیرون آمده، دیگه بقیه جاها اینجوری نیست. ولی چون هیکل و اندام و قد و قواره هم برای اینها مهم بود، حتی این مقدار که داره سرا رو جلوتر ببرید تا چهره اینا رو نبینن، نمیدونم 400 دینار دادن اونجا، چقدر هزینه کردن، چقدر هم کعبه نی خوردن و چه و اینها، فقط برای این است که حتی شمایلشون دیدنش. این کار رو بر ما سخت‌تر میکنه ها، این کار رو سخت‌تر میکنه اتفاقا، که سعی حضرات این بود که از نگاه‌های هرزه دشمنان هم فاصله بگیرن. یکی از اون زنانی که هست در کربلا ام کلثومه. ام کلثوم دختر عبدالله ابن جعفر طیار. ام کلثوم این اسم خیلی شایع بوده در خاندان اهل بیت. ام کلثوم دختر عبدالله ابن جعفر طیار، یعنی دختری که میشه حضرت زینب، دختر حضرت زینب. این عبدالله ابن جعفر همسر، یعنی این ام کلثوم همسر قاسم ابن محمد ابن جعفر طیاره. یعنی جعفر طیار یه عبدالله داره یه محمد داره، که این دخترم و پسرم هم در حقیقت این دو که ازدواج کردن، که پسرمو شهید شد و خودش هم اسیر شد. یه فاطمه داریم، فاطمه صغرا، که از دختران حضرت علی جزء اسراست. اینا هر کدومشون نقش داشتن دیگه، حالا من چون شبای گذشته به اون نقش کلیشون و اون 8-9 نقشی که داشتن اشاره کردم، دیگه رو تکرار نمی‌کنم. یکی از این بانوان بزرگوار زینب صغراست، زینب صغرا دختر امام علی است، همسر محمد ابن عقیل. محمد ابن عقیل برادر امیرالمومنین، یه پسری دارد به نام محمد، یه پسری هم داره عبدالله. هر دوتا اینها، هم عبدالله هم محمد، در کربلا شهید شدن. الله عبدالله رو میگه. محمد ابن عقیل هم همسر زینب صغراست، که این هم به اسارت رفت از شهادت محمد. بانویست به نام ام الثقر یا خوصا، که همسر عقیله، همسر عقیله، زن برادر امیرالمومنینه، که مادر همین جعفر ابن عقیله که عرض کردم، که در کربلا بودند و این مادر و فرزند در کربلا، پسر شهید شد، مادر اسیر شد. آخرین کسی رو که حالا امشب بهش میپردازم، امیرالمومنین یه خانمی داشت به نام صحبا، صحبا با صاد. این صحبا دو تا بچه، یه دوقلو به دنیا آورد، یکیش رقیه است، یکیش عمره، عمر ابن علی و رقیه. این رقیه اسمش ام کلثوم هم هست، که بهش رقیه کبرا میگن یا ام کلثوم صغرا، خواهر امام حسین علیه السلامه و بسیار شخصیت بزرگواریه، شد همسر مسلم ابن عقیل. این ام کلثوم در کربلا حاضره، مادر همین عبدالله و محمده که در کربلا شهید شدن. یه دخترم داره به نام حمیده که این حمیده همون کسی است که در منزل زباله وقتی که خبر شهادت مسلم بن عقیل داده شد، امام حسین رو صدا کرد، آورد رو زانوش نشون، شروع کرد نوازش کردن. این دختر کوچک چون زیرک بود گفت یبن رسول الله، مثل این که پدرم به شهادت رسیده ها، اینقدر زیرک بود. امام گفتش که من هم جای پدر تو هستم. بعد حضرت همونجا به فرزندان عقیل رو کرد و فرمودن به این که شما یک شهید دادید، بیعتم رو برداشتم، میخواد برگردید برگردید، که اونها هم گفتن ما تا پایان کار در خدمت شما هستیم و عقب نشینی نخواهیم کرد. این ام کلثوم شخصیتش در کربلا عظیمه، خیلی در کنار حضرت زینب سلام الله علیها قدم‌هایی رو برداشته. حضورش در روز عاشورا حساسه، در لحظه به لحظه بوده مثل حضرت زینب. بعد از شهادت امام حسین هم حضور داره و هر خطبه‌ای که زینب کبری سلام الله علیها خواندن او هم بعد از او ادامه داده و مطالبی رو عرضه کرده. بعد از حضرت زینب در همون کوفه از پس پرده با گریه صداش رو بلند کرد، گفت ای اهل کوفه، بدا به حال شما، زشت باد روی شما که حسین رو تنها گذاشتید، او رو کشتید، مال او رو به تاراج بردید، زنان او رو اسیر کردید. شما برادرم را به گونه زجر و سختی به شهادت رسوندید، وای بر شما که به زودی آتش پاداشتان خواهد بود. خونی رو بر زمین ریختید که خدای تعالی اون رو محترم شمرده بود. قرآن و رسول خدا ریختن اون رو حرام می دونستن. آتش قیامت پاداشتان باد. راوی میگه که اینقدر گفت و گفت و گفت، مردم به گریه و صداشون به شیون بلند شد، زنامو پریشان کردن، صورت خودشون رو چنگ زدن و سیلی به صورتشون میزدن. ام کلثوم همون کسیست که وقتی کوفیان نون و خرما میدادن عزت میگرفت، میگفت ما فرزندان پیغمبریم، صدقه بر ما حرامه. به هر جد یکی از اون شخصیتهایی که در این مسیر و مصائب امام حسین در کنار عزت بود و اون نقش اساسی رو که عرض کردیم 8-9 نقش رو در این شبها خورد خورد بیان کردیم، خوب مدیریت کردن و خوب انجام دادن، یکیش هم همین این بانوی مکرمه است که در این جریان واقع شد. خب امشب شب قاسم ابن الحسن، عرض کردم فرزندان امام حسن در کربلا بودن، هم دخترانشون هم فرزندانشون، یعنی پسرانشون، سه تاشون که قطعا بودن، حسن ابن الحسن که حسن مسناست، عبدالله ابن حسن که شب گذشته اشاره کردیم، قاسم ابن الحسن. قاسم ابن الحسن 13 سالشه. امام حسین شب عاشورا صحنه رو برای همه فراهم کرد، شروع کردن یکی یکی جایگاه افراد رو بیان کردن و مسائلی که مربوط به فرداست رو گفتن. این آقازاده هم اون ته جمعیت نشسته بود با اون قد و قواره کوچک 13 ساله، هی سرک میکشید. امام یکی یکی منصبا رو تعیین میکرد که تو فردا اینجوری خواهی شد، تو فردا اونجوری خواهی شد. هی منتظر شدید که چیزی راجع به او گفته نشد. صداش بلند شد که یا بالاخره عمو جان، آیا بنده هم جز اون افراد هستم؟ وضعیت من چگونه است؟ عزت سوال کرد که خب تو بگو ببینم مرگ برات چگونه است؟ چجوری مرگ رو تعریف میکنی که همه شنیدی؟ گفت از عسل برای من شیرین تره. که حالا این به چه معناست و معارفش چیه؟ در یه فرصت دیگری و بحث دیگری باید بگم، چون مباحث عرفانی و و معرفتی عاشورا قوغاست. اصلا اینایی که داریم الان میگیم اینا رو همه رو بریزید یه طرف، هرچی که میگیم سیاسی، اجتماعی، فقهی، تاریخی، جریانات معرفتی و عرفانی امام حسین و یاران امام حسین. فقط براتون بگم از یقظه تا فناء فی الله توی این صحنه فراهمه. از یقظه تا فنا، یعنی تمام منازل اهل معرفت از اون لحظه‌ای که بیدار میشن تا اون لحظه‌ای که به فناء فی الله میرسن همش هست. مظهر داره، مظهر داره، مصداق داره. خود حسین مصداق همه ایناست، یعنی با سرعت رضا و تسلیم و صبر و توکل و همه رو آورده. بعضیش همون ظهر عاشورا واقع شد. حرکت هایی که اهل بیت کردن، یاران حسین علیه السلام کردن، همش عرفانه. یه وقت اون روزه حضرت علی اکبر خوندم براتون شهر که این انگشتری که امام حسین توی دهان علی اکبر میذاره، چون داشت اسرار رو لو میداد، اسرار رو هویدا میکرد، گفتن که را اسرار حق آموختن، مهر کردن لبانش، دوختن. حضرت ختام و خاتم خودش رو تو دهان او گذاشت که فعلا ساکت باش. بس او رو بعد یه فرصت دیگه که کلن فضای بحثمون اون باشه بگم. این کیف الموت اندک اهلا من الاصل، این نیست که بچه 13 ساله یه چیزی رو زبونش بلند شده گفته آقا مرگ از من، از مرگ برای من از اصل چیزین تره. امام حسین باری کلا باری کلا، بله تو هم فردا جز اون کسانی که شهید میشن هستی، بعد هم اصلا ندونن چی به چیه. نه، بعد من یکی دو جلسه راجع به این کیف الموت صحبت بکنم که چطور یه بچه 13 ساله میتونه برسه به این جایگاه که این گونه سخن بگه، چگونه به این مرحله میرسه. و حضرت فرمود بله تو هم جز شهدای کربلایی، اما یه بلای عظیمی به تو خواهد است. امام حسین راجع به هیچ کدوم از اونا نگفت این رو که به شما بلای عظیمی میرسه، ولی به این آقازاده گفت. لذا خیلی ها و خودش میخواست ببینه که این بلای عظیم چیه، این بلای عظیم چیه. خب فردا شد و روز عاشورا و آمد اذن میدان گرفت که بره. خب این نوجوان 13 ساله زره به تنش نبود، میخواست سوار اسب بشه، پاش به رکاب اسب نمیرسید. تو تاریخ هم همه رو گفتن، بند کفشش هم یکیش باز بود و چه بود، هیچ زرهی به تنش نخورد. اما پسر امام حسنه، امام حسن در بعضی از جنگ ها حسابی چهره دشمن رو افشا کرد. قبل از اینکه بخواد به میدان بره آمده پیش عمو، داره به اینکه این عمو و عموزاده همدیگر رو در بغل گرفتن تا قش کردن هر دو، اجازه نمیداد امام حسین علیه السلام. ناچار شد دستخط پدر رو بهشون بده. جز دستخط یارب، چون دستخط یار به دستم بهانه نیست، خطی که کوفی است ولی کوفیانه نیست. چون حسین نامه حسن برداشت، خط او دید و روی دیده گذاشت. این چند سطر را نوشتم گریستم، باشد برای لحظاتی که نیستم. آورده است نامه برایت کبوترم، اینک کبوترم به فدایت برادرم. قاسم ابن الحسن تمنا کرد، اذن میدان گرفت و پر وا کرد. کفنی بر تنش عمو پوشاند و نقابی به روی او پوشاند. پار ماه سوی میدان شد، لرزه ای در سپاه عدوان شد. ای عجب هیئتی، عجب کفنی، هیبتش هاشمی، قدش حسنی. و انا ابن الحسن که افشا شد، لشکر کوفه در تماشا شد که ابن الحسن آمده، ببینیم کی آمده. نوجوانو به لشکر افتادن، با یلان عرب در افتادن. هر که از هر طرف تهاجم کرد، لاجرم دست و پای خود گم کرد. اون کسانی که حمله کردن دست و پاشون رو گم میکردن. به درک رفت خصم رسوایش، ازرق شامی و پسرهایش. تک تک هر کدوم اومدن به میدان زمین خوردن. رزم جانانه اش که قوغا کرد، کینه های مدینه سر وا کرد. دور تا دور او را گرفتن، دور تا دور او گره افتاد، در میان محاصره افتاد. نیزه ها بود و ماجرای حسن، تیرباران. میدونید که امام حسن وضعیت چجور بود؟ که کفن این جنازه امام حسن رو وقتی میبردن که دفن بکنن، اون جنازه رو تیرباران کردند و کفن امام حسن سوراخ سوراخ شد. نیزه ها بود و ماجرای حسن، تیرباران تازه ای به کفن. خیلی عجیبه قدرت مبارزه تن به تن با این نوجوان 13 ساله که رو اسبم نمیتونست بشینه رو نداشتن. ازرق شامی یکیگی به درک واصل شدن. چاره چه بود؟ میدونی 4 نفر رو در کربلا سنگباران کردن. وقتی نمیتونستن به جنگن با کسی، محاصرهش میکردن، سنگبارانش میکردن. یکی هر رو سنگباران کردن، یکی آبس رو سنگباران کردن، یکی خود امام حسین رو سنگباران کردن، یکی هم قاسم ابن الحسن رو سنگباران کردن. دستور داد کوچه وا کنید، کوچه وا کردن. امام این نازدانه حسن علیه السلام رو به داخل کوچه دشمنان کشیدن، از پشت او رو محاصره کردن، دستور دادن سنگباران کنید. سنگباران کردن، رمق رو ازش گرفتن. یه وقت یه کسی طعنه ای زد، نیزه ای زد، شمشیری زد، از روی اسب بر زمین افتاد. اون نانجیب آمد بالای سر، قصد جدا کردن سر از تن رو داشت. صداش بلند شد به عمو. عمو مثل باز شکاری خودش رو رسوند، اون ملعون رو به درک واصل کرد. او صداش بلند شد، لشکر دشمن به کمک اون ملعون آمد. اونجا به هم خورد اوضاع. قاسم ابن الحسن هم روی زمین افتاده بود، زیر دست و پای اسب‌ها قرار گرفت. وقتی که این گرد و خاک آرام گرفت، امام حسن علیه السلام بالای سر این نازدانه آمد، او رو به بغل گرفت، به سینه چسباند، گفت چقدر دردناک است که عمو را بخوانی اما عمو نتواند جواب تو رو بده. عرض کردم اون موقعی که به میدان میرفت، قد و قامتش کوتاه بود. این لحظات بود که فهمیدن اون بلای عظیم چیست. وقتی که او رو به سینه گرفت که به خیام دارالحرب بیاره، پاهای قاسم روی زمین کشیده.